Coniha?
آها، ای دمی سوال سوال اساسی است. میخوایم که تو شکیلا کار کنم.
که تو شکیلا؟
بله.
حال فامیدم. خی خودت برس دندان شکیلا جان هستی ها؟
درست است خاله جان، درست گفتی.
میگم نکنه خدای نخواسته شکیلا مراقب خودت نیست ها؟ خودت هرچی که دلش شد گزلنگ میکنه ها؟
نی خاله جان، شکر خدا اتو خوی نداره. خب اتفاقا تمام وسایل شخصیش مراقبت هم میکنم.
خوی خیلی خوب است. آفرین به شکیلا جان و آفرین به همه طفلایی که مراقب وسایل شخصیشان هستن. خب گپ چی هست؟
از من استفاده نمی کنم.
چی؟
بله درست شدیدی،
از خودت استفاده نمی کنم.
یکون بفقه بگرم چطور شوم، مرا یک گوشی اتاق خود مثل اشیای تصویری نگاه می کنم. حالا جان بین من و دوستام یعنی دنداناش جدایی انداختن. نمی دانی که چه قبع پشت دندانای شکیل آجا دق شده. وای وای وای
عزیزه، ما به خودت حق میتون برس دندان، ولی
خب ولی چی؟ من اکبرم کار کنم یعنی خاله جا شما
دهی که خودت کار کنی حق داری، شکی نیست. ولی چاره کار کردن نیست، برس دندان. میفهمی برس عزیز؟
بله بله.
من فکر میکنم که شکیلا جان هوشش نیست. حتما خودت دوست داره که پاک و ستره نگاه کنه، ولی باید بدانه که کار خودت تمیز نگاه کردن دندانای اوست.
بله.
اگه از خودت استفاده نکنه دندانش خراب میشه.
خب امیره یکی برش بگوی خالا جان.
من شک ندارم که شکیلا جان امروز برنامه خودشم مشنوه.
خب
و حتما از این بعد هوش خودشم میگیره و از خودت به موقع استفاده میکنه.
راستی میگی؟
بله.
یادی نگریزم؟
نه نه برس عزیز، حاجت به کار کردن و گریختن نیست، خاطرت جمع باشه.
راستی میگی؟ خیلی خوب شد که با خودتان مشوره کردم خالا جانا.
بله برس دندان، مشوره با کلونا خیلی کار خوبی هست.
چقدر خوب.
خودتم که نام خدا تو یک برس فامیده هستی.
زنده باشه، جور باشه. خیلی با جوزی تا بیروم دگه خوب. خوب
برو. تشکر از خودت که آمدی عزیزه. میتونی امروی دوسته از داخل خانه خدافزی کنی و برمیدی؟
بچشم اطفال قلدور مراقب دندانای تا باشین، از برس دندان استفاده کنین. مامان خدا.
مامان خدا خوش آمدی. خب دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و صحتمند باشین. اول برنامه براتون گفتم که بعضی چیزا برای قشنگی و مقبولی است، اما بعضی چیز دیگه از جمله برس دندان برای است که ما از او استفاده کنیم. اونا برای نگاه کردن نیستن. و یادتان باشه که اگه میخواین دندانای سالمی داشته باشین، حتما صبح و چاشت و شام دندانکایتان برس کنین. خب دوستای عزیزم، حالی نوبت ای رسیده که من یک پیامک برتان بخانم. پیامک امروز از طرف دوست خوبتان رشید جان است که صنف 3 است و از شهر هرات و برنامه خودشی پیامک روان کرده. رشید عزیز نوشته کرده که سلام خاله جان، من 30 روز میشه که همراه دوستم فرید قار هستم، به نظرتون چی کنم؟ در ادامه هم رشید عزیز گفته که فرید دوست خوب ماست. خب رشید جان، گاهی وقتا پیش میه که آدم حتی همراه دوستای صمیمی و نزدیکش قار میشه، ولی نباید این قار دوام داشته باشه. یادت باشه که هر کس زودتر آشتی کنه او قوی تر است. تشکر که پیامک با برنامه خودت شاپرک روان کردی عزیزه. خوب دوستای عزیز و مهربانم، از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه امروز شاپرک ما را همراهی کردین. با شما بودن برای ما افتخار است و امروز هم جزء خاطرهای خوب و به یاد ماندنی برای ما شد. الهی که همیشه صحتمند و خوش باشین. فردا باز هم با برنامه شاپرک به مدت 15 دقیقه مهمان خانه هایتان و مهمان دلهای مهربانتان خواهیم بود. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت افغانستان، از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به بیش از 40,000 نفر افزایش یافته است. پیشتر منابع ترکیه‌ای شمار جانباختگان زلزله اخیر در این کشور را 39,672 نفر اعلام کرده بودند. مدیریت حوادث غیر مترقبه ترکیه آفات عصر روز شنبه اعلام کرد شمار کشته های زلزله این کشور به 40,642 نفر افزایش یافته است. در این زمین لرزه بیش از 108,000 نفر نیز مصدوم شدند. بر اساس این گزارش، زلزله اخیر در ترکیه زندگی بیش از 13 میلیون نفر در این کشور را تحت شعاع قرار داده است. بیش از 4 میلیون نفر از مناطق زلزله زده ترکیه تخلیه شدند. نشریه یعنی شفق ترکیه دیروز در گزارشی با اشاره به وضعیت شهرهای مختلف زلزله زده این کشور نوشت بیش از 4 میلیون نفر از شهرهای زلزله زده به شهرهای دیگر از جمله انقره، استانبول و ازمیر نقل مکان کردند. در زلزله 6 فوریه شهر غازی آنتاب در بین شهرهای زلزله زده خسارت کمتری دیده است، با این وجود این شهر نیز تخلیه شده و مانند شهر ارواح شده است. در همین حال شهر آدیامان دو قبرستان دارد، یکی قدیمی و دیگری جدید، که قبرستان جدید آن نیز که اخیراً تأسیس شده با زلزله مهیب رخ داده در این کشور با سرعت پر شده است. سخنگوی حکومت طالبان با رد اختلاف بین مقامات حکومت، شایعات در این خصوص را دسیسه دشمنان خارجی دانست. گمانه‌زنی ها درباره اختلاف میان رهبران طالبان پس از سخنرانی هفته گذشته سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در ولایت خوست بالا گرفت. او در اظهاراتی گفته بود مردم افغانستان از وضعیت کنونی راضی نیستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت عوامل خارجی که در جستجوی نفاق در میان بزرگان طالبان بوده و از بیانیه های آنان سوء استفاده و شایعاتی را منتشر می کنند، این آرمان را به گور خواهند برد. عبدالسلام حنفی معاون کابینه طالبان هم با انتقاد تلویحی از من آموزش دختران گفته بود وظیفه یک مسئول تنها ممنوع کردن نیست. ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و شهاب الدین دلاور وزیر معادن و انرژی هم در گردهمایی به مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی سابق در سخنرانی هایشان بر توجه به خواست مردم افغانستان تاکید کرده بودند. مجاهد گفت که باید همیشه به خواست مشروع ملت لبیک گفت و آنها را به حکومت نزدیک کرد. عضو ارشد طالبان برای اختلاف میان رهبران این گروه گفت 20 سال تلاش آمریکایی ها برای ایجاد اختلاف بین رهبران طالبان بی نتیجه بود. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه اختلاف میان سران این گروه را بی اساس دانست و گفت از رهبر طالبان گرفته تا یک نیروی عادی همه یک دست هستند و اختلافی ندارند. استانکزی تصریح کرد تلاش 20 ساله آمریکایی ها و هزینه میلیاردی آنها برای ایجاد اختلاف بین عناصر طالبان نتیجه نداد و همه متحدند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با ابراز تأسف از جان باختن 18 مهاجر افغانستانی در بلغاریا از شهروندان این کشور خواست از مهاجرت غیرقانونی اجتناب کنند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان روز شنبه در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از جان باختن 18 مهاجر افغانستانی در یک دستگاه لاری در شهر صوفیه بلغاریا و تسلیت به خانواده های جان باختگان از شهروندان افغانستان خواست به دام قاچاقچیان انسان نیافتند. حکومت طالبان همچنین از کشورهای میزبان خواست با سازمانها و باندهای قاچاق انسان با جدیت برخورد کنند و آنها را بازداشت و به قانون بسپارند. 18 مهاجر افغانستانی که در کانتینر یک موتر باربری پنهان شده بودند پس از 3 روز به دلیل نداشتن آب و غذا و همچنین کمبود هوا در شهر صوفیه بلغاریا جان خود را از دست دادند. این حادثه یکی از مرگبارترین حوادث مهاجرت در بلغاریا اعلام شده است. این مهاجران به صورت غیرقانونی از ترکیه وارد بلغاریا شده بودند. در مراسمی با حضور معاون بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جدید مرکز اسلامی مسکو معرفی شد. در مراسمی با حضور آیت الله محسن قومی، معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تجلیل از خدمات حجت الاسلام صابر اکبری جدی در مدت مسئولیت، حجت الاسلام بختاور به عنوان رئیس جدید مرکز اسلامی مسکو معرفی شد. در این مراسم که در محل سفارت ایران در مسکو برگزار شد، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و مدیران نهادهای مستقر در این کشور هم حضور داشتند. آیت الله قومی، معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به خدمات ارزشمند حجت الاسلام اکبری جدی در راه اندازی ساختمان جدید مرکز اسلامی مسکو و تلاش برای تقویت وحدت بین مسلمانان شیعه و سنی در روسیه گفت، اکبری جدی در مدت 8 سال مسئولیت مرکز اسلامی مسکو تعامل سازنده با سازمانهای دینی شیعه و سنی برقرار کردند. منابع محلی در شمال شرق سوریه خبر دادند که 2 پایگاه نظامیان آمریکایی در این منطقه هدف حمله راکتی قرار گرفته است. منابع محلی در شمال شرق سوریه خبر دادند که 2 پایگاه نظامیان آمریکایی در این منطقه، یکی مستقر در نزدیکی میدان نفتی العمر و دیگری در نزدیکی میدان گازی کانیکو، هدف حمله راکتی قرار گرفته است. خبرگزاری اسپوتنیک نیز اعلام کرد که 3 راکت به پایگاه العمر اصابت کرده و آتش‌سوزی در داخل پایگاه رخ داده است. در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اهداف در دمشق، دافع هوایی اردوی سوریه به مقابله با اهداف متخاصم پرداخت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا بامداد یکشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در آسمان دمشق خبر داد. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که سامانه‌های دافع هوایی سوریه در حال مقابله با اهداف متخاصم در آسمان دمشق هستند. منابع خبری گزارش دادن راکت رژیم متخاصم صهیونیستی به منطقه کفر سوسه در دمشق اصابت کرد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونو ضمن اشاره به هدف قرار گرفتن یک ساختمان در منطقه کفر سوسه واقع در ریف جنوبی دمشق، تعداد تلفات حمله به این ساختمان را 8 تا 9 نفر اعلام کرد. صدها تن از مخالفان نژادپرستی و ضد رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف انگلیس تظاهرات اعتراضی برپا کردند. شرکت کنندگان در تجمعی که روز شنبه در شهر لیورپول برگزار شد، شعارهایی را علیه فاشیسم، نجات پرستی و در حمایت از پناهجویان سر دادند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با وانگ یی، دیپلمات ارشد پکن، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو کرد. این نخستین دیدار بلینکن با یک مقام ارشد چین در پی سرنگونی بالون اطلاعاتی چین بود. آنتونی بلینکن گفت این گفتگو پرواز بالون اطلاعاتی چین بر فراز حریم هوایی ایالات متحده را محکوم و تاکید کرده است هرگز نباید دوباره تکرار شود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود در مورد عواقب حمایت‌های مادی از روسیه در جنگ اوکراین هم به چین هشدار داده و همچنین بر باز بودن خطوط ارتباطی واشنگتن پکن تاکید کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و عق نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و همکاران ما برنامه در گلستان ادب را آماده دارن که تقدیم حضور شما عزیزان بکنن.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم.
ما هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم در هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوین شاد و موفق باشین.
دوستان عزیز، امروز هم حکایت‌هایی از گلستان سعدی انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان میشه. اما قبل از او بگویم که مشرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی، نویسنده و شاعر بزرگ قرن هفتم، در شیراز به کسب علم پرداخت. سپس به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه به تعلیم مشغول شد. سعدی سفرهای بسیاری کرد و در زمان سلطنت اتابک، ابوبکر ابن سعد ابن زنگی به شیراز بازگشت و سعدی نامه یا بوستان را در سال 655 هجری قمری و گلستان را در سال 656 هجری قمری نگاشت. علاوه بر اینها قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات، مقالات و قصاید عربی هم داره که همه آنها را در کلیات وی جمع کردن.
امتیاز بزرگ سعدی در غزل عاشقانه و مثنوی اخلاقی و نثر فنی به سبک مقاله نگاری است. مجموعه کلیات سعدی که اکنون در دسترس است، حاوی همه آثار قلمی سعدی است که عبارتند از مجالس، گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید فارسی، رباعیات، ترجیحات، قطعات، مثنویات، مطایبات، ملمعات، مثلثات و قصاید عربی. سخن در وصف گلستان سعدی و زیبایی واژه‌ها و عمق بیان دلنشین سعدی بسیار است.
بله، کوتاه سخن این که سعدی به زبان همه ملل سخن گفته و گفتارش بعد از قرنها تازه است و گویی برای امروز جهان نوشته شده. از این رو به زبان فرانسوی، لاتینی، آلمانی، انگلیسی، عربی و ترکی اشعارش ترجمه و به جهانیان گزارش شده و مردم دنیا او را به عنوان معلم راستین ادب و اخلاق می‌شناسند.
دکتر فوزی عطری، نویسنده سرشناس عرب، می نویسد گلستان سعدی کتابی است که در زمینه پرورش ادب و اخلاق تحریر شده و به همین جهت علاوه بر ایران در سایر کشورها نیز به عنوان کتاب درسی مورد مطالعه دانش آموزان و دانشجویان قرار گرفته و با این وجود از لطافت و ظرافت خاصی هم برخوردار است. اعتقاد عمومی بر این است که شیخ شیراز شاعر و نویسنده ای فقط متعلق به ایران نیست.
خب دوستان عزیز، میریم که چند حکایت از گلستان سعدی را تقدیمتان کنیم.
باب اول، حکایت 35.
کنترل خشم.
یکی از پسران هارون الرشید در حالی که بسیار خشمگین بود نزد پدر آمد و گفت فلان سرهنگ زاده به مادرم دشنام داد. هارون بزرگان دولت را احضار کرد و به آنها گفت جزای چنین شخصی که فحش ناموسی داده است چیست؟ یکی گفت جزایش اعدام است. دیگری گفت جزایش بریدن زبانش است. سومی گفت جزایش مصادره اموال او به عنوان تاوان است. چهارمی گفت جزایش تبعید است. هارون به پسرش رو کرد و گفت ای پسر، بزرگواری آن است که او را عفو کنی و اگر نمی توانی تو نیز او را دشنام بده، ولی نه آنقدر که انتقام از حد بگذرد. آنگاه ظلم از طرف ما باشد و ادعا از جانب او.
نمردستان به نزدیک خردمند که با پیل دمان پیکار جوید، بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل نگوید.
باب اول، حکایت 36.
نجات یافتن نیکوکار و هلاکت بدکار.
با گروهی از بزرگان در کشتی نشسته بودند. کشتی کوچکی پشت سر ما غرق شد. دو برادر از آن کشتی کوچک در گردابی در حال غرق شدن بودند. یکی از بزرگان به کشتیبان گفت این دو نفر را از غرق شدن نجات بده که اگر چنین کنی برای هر کدام 50 دینار به تو می دهم. کشتیبان خود را به آب افکند و شناکنان به سراغ آنها رفت و یکی از آنها را نجات داد، ولی دیگری غرق و هلاک شد.
سعدی می گوید به کشتیبان گفتم لابد عمر او به سر آمده بود و باقی مانده ای نداشت. از این رو این یکی نجات یافت و آن دیگر به خاطر تأخیر دستیابی تو به او هلاک گردید. کشتیبان خندید و گفت آن چه تو گفتی قطعی است که عمر هر کسی به سر آمد قابل نجات نیست، ولی علت دیگری نیز داشت و آن این که میل خاطرم به نجات این یکی بیشتر از آن هلاک شده بود، زیرا سالها قبل روزی در بیابان مانده بودم، این شخص سر رسید و مرا بر شترش سوار کرد و به مقصد رسانید، ولی در دوران کودکی از دست آن برادر هلاک شده تازیانه خورده بودم. گفتم صدق الله، خدا راست فرمود که کسی که کار شایسته ای انجام دهد سودش برای خود اوست و هر کس بدی کند به خیشتن بدی کرده است.
تا توانی درون کس مخراش، کندر این راه خارها باشد، کار درویش مستمند برار، که تو را نیز کارها باشد.
دوستان عزیز، برنامه گلستان ادب از رادیو دری میشنوین. ممنون که تا این لحظه با ما بودین و امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. در این لحظه میخواییم یک تصنیف زیبا با شعر سعدی با صدای خواننده خوب ایرانی جناب آقای علیرضا قربانی تقدیم حضورتان کنیم. لطفاً با ما باشید.
ساقی بیار جامی که از توبه کردم، مطرب بزن آهنگی که صبح آر داره. باز از شراب دوشی در سر خمار دارم، از باغ وصل جانان گل در که
نثار دارد سرمست گرم سودا در همزن جهانی سرمست گرم سودا در همزن جهانی ای سیلاب نیستی را سر در وجود من ده کس خاکتان هستی بر دل غبار داره بر دل غبار داره
هستیم که این تصنیف زیبا مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با ادامه برنامه گلستان ادب و یک حکایت دیگر همچنان با ما باشید.
باب اول حکایت 37
عزت بارنج بهتر از ذلت بیرنج
دو برادر بودند که یکی از آنها در خدمت شاه به سر می برد و زندگی خوشی داشت و دیگری از کار بازو نانی به دست می آورد و می خورد و همواره در رنج کار کردن بود. یک روز برادر توانگر به برادر زحمتکش خود گفت چرا چاکری شاه را نکنی تا از رنج کار کردن نجات پیدا کنی؟ برادر کارگر گفت تو چرا کار نکنی تا از ذلت خدمت به شاه نجات یابی؟ که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن.
با دست آهن تفته کردن خمیر باز دست بر سینه پیش امیر عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا ای شکم خیره بنانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. البته فراموش نکنید که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست.
تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یه برنامه گلستان ادب بود که همکاران ما تقدیم حضورتان کردند. امیدوار هستیم که مورد توجه شما ادب دوستان عزیز قرار گرفته باشد. از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما شنونده های عزیز و علمن هستیم. میریم سراغ برنامه بعدی ما که عنوانش هست زربان، که در حقیقت یک برنامه صحی و بهداشتی است. امیدوار هستیم که این برنامه هم طرف دلچسپی و عنایت شما عزیزان خوب شنونده قرار بگیرد. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه طبق معمول هر روز در این ساعت با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه چشم هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی‌های چشمی که بسیاری از آدم‌ها با گذشت سن و عمر و در کلانسالی ممکن است به این مشکل مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. راجع به آب مروارید یا کاتاراکت که در بعض مناطق افغانستان وقتی آب مروارید بسیار پیشرفته میشه و تقریباً عدسی چشم تغییر رنگ به سمت سفید شدن پیدا میکنه، به او میگن چشمش گل آورده. این گل آوردن چشم اونمو مرحله بسیار پیشرفته آب مروارید است که در ظاهر چشم هم مشخص میشه و دیده میشه که وسط سیاهی چشم یعنی قسمت مردمک تغییر رنگ داده و سفیدی پیدا میکنه، در حالی که باید توجه کرد که آب مروارید یا کاتاراکت مریضی است که ممکن است سالها قبل شروع شده باشه که در ابتدا ممکن است هیچ علامت قابل حس شدن نداشته باشه و بعد از مراحلی قرار فرد دچار مشکلات جزئی در بینایی و دیدنش میشه. چشم کمی تاریک شده، تصاویر و اشیا با امو روشنی و وضاحتی که قبلا دیده میشد فرد احساس میکنه که چشمش اونمو دید قبلی رو نداره، ضعیف شده، چیزا را تار و تاریک میبینه که میتونه اولین مراحل آب مروارید باشه که اگه جدی گرفته شوه، دنبال گیری شوه و برای معاینه و اقدامات لازم اقدام شوه و رفته شوه و توصیه های لازم دریافت بکنن، تشخیص بعد از اینکه داده شد میشه ایره به خوبی کنترل کرد و معالجه کرد. امروز میخوایم راجع به علل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی بسیار شایع چشمی، علائم و نشانه های اولیش و راه های کنترل و معالجش با دکتر صاحب خداپرست صحبت هایی را داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع بیماری شما ما را همراهی بکنین و این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و گسترش این مریضی آب مروارید برای ما صحبت بکنین که واقعا یکقدر شایع است در جامعه همونطور که گفته میشه، و دیگه ای که چرا به این مریضی آب مروارید گفته شده، چرا اسم را رویش گذاشتن؟
با توجه به اینکه علل خیلی گسترده‌ای داره آب مروارید و شایع‌ترین علت آب مروارید بیماری افزایش سن هست و خب این روزها میانگین سن جامعه بالاتر رفته به خاطر بهبود وضعیت سلامتی مردم، خب طبیعتاً میزان آب مروارید هم بیشتر دیده میشه و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد به کلینیک‌های چشم‌پزشکی تقریباً بیماری کاتاراکت یا آب مروارید هست. آب مروارید مچور یا رسیده رو ما میبینیم یک نمای سفید رنگی رو در اون منطقه مردمه که چشم مشاهده میپشد به خاطر اون وضعیت رنگی که ایجاد میکنه اصطلاح مروارید یا آب مروارید رو به این بیماری تعلق داده.
خب دکتر صاحب چی کار میشه؟ چی علائم مشکلات را به وجود میاره؟ یعنی این قرنیه یا اونمو سیاهی چشم که تغییر میکنه، البته قسمت مرکزیش که به نام مردمک چشم یا نینک چشم به منطقه ما گفته میشه، اینجا چی کار میشه؟ و اگر بفرمایین که علاوه بر مسئله سن و عمر بالا دیگه علتها، سایر علتهایی هم که باعث آب مروارید میشه کدام ها هستن، ممنون میشیم.
اصلا بیماری کاتاراکت یا آب مروارید در عدسی چشم اتفاق میفته. خب شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و یا کاتاراکت سنایل و علل دیگه‌ای که میتونه باعث آب مروارید بشه. اتفاق اصلی که میفته کدورت در عدسی لنز به دلایل مختلف رخ میده و باعث کاهش میزان نوری میشه که روی شبکیه فوکس میشه و باعث بهبود دید فرد یا ایجاد یک تصویر شارپ و واضح روی شبکیه فرد میشه. خب طبیعتاً موقعی که کدورت ایجاد بشه باعث کاهش دید میشه و شایع‌ترین علامتی که بیمار میتونه درک بکنه از آب مروارید کاهش دید هست. شایع‌ترین علت آب مروارید افزایش سن هست. ببینید آب مروارید یک پدیده خیلی طبیعی هست. ما در بیماران اصلا در بدن ما یک پدیده به اسم ایجینگ یا افزایش سن، همونطور که پوست صورت تغییر میکنه، موی سر سفید، بدن فرسوده میشه، در عدسی چشم هم ما تغییراتی رو مشاهده میکنیم.
بله
کاتاراکت از یک دید میتونه یک وضعیت طبیعی باشه. زمانی که این وضعیت طبیعی عبور میکنه از یک حدی و باعث اختلال در عملکرد بیمار و اختلال در عملکرد چشم میشه، به یک پاتولوژی یا بیماری تبدیل میشه و اون زمان هست که به عنوان یک بیماری ما با کاتاراکت روبرو هستیم. پس افزایش سن یکی از دلیلشه. ضربه، داروها مثل کورتون، خب یک دسته ای از کاتاراکت کانجنیتال یا مادرزادی هستن به خاطر تغییراتی که در طول دوران بارداری اتفاق میفته، میتونه بچه با کاتاراکت به دنیا بیاد و یا زمینه پیشرفت کاتاراکت در اون وجود داشته باشه.
بله
بیماری متابولیک که شایع ترین شاید دیابت هست میتونه علتش باشه و اشعه یووی که در نور خورشید وجود داره میتونه باعث تسریع در ایجاد کاتاراکت بشه. به همین دلیل استفاده از عینک‌های آفتابی در نور شدید که فردی که در مناطق خیلی پر آفتاب زندگی میکنه توصیه میشه استفاده از عینک‌های آفتابی. و فاکتور دیگه هم استفاده از آنتی اکسیدان ها هست. کسایی که میوه و سبزیجات تازه استفاده میکنن به خاطر اون آنتی اکسیدان هایی که توی این میوه وجود داره کمتر کاتاراکت توشون بروز میکنه و یا از تسریع در روند کاتاراکت کاسته میشه.
بله تشکر. دیگه چی تغییراتی دکتر صاحب خداپرست چی علائم و نشانه هایی ممکن است که بروز بکنه ظاهر شوه که اگر شنوندگان عزیز ما مردم اینمی علائم و نشانه ها را ببینن حس کنن، اما طور که در مقدمه اشاره شد اینا در مراحل اول باید با دکتر معالج و دکتر متخصص چشم مراجعه بکنن برای معاینه و بررسی و اگر ضرورت بود اقدامات لازم صورت بگیره. اینمی علائم و نشانه ها را اگر شنوندگان ما بشناسن دقیق تر و ریستر و به صلاح جزئی تر بسیار مفید است.
مهمترین علائمی که اتفاق میفته تغییرات بینایی هست. به عنوان مثال خب میتونن به صورت مات ببینن.
بله.
میتونن به صورت پخش نور باشه در انواعی از کاتاراکت که در بیمارانی که از درمانهای کورتون استفاده میکنن، داروهای کورتون استفاده میکنن، یا تروما یا ضربه که باعث کاتاراکت میشه، اون نوع آب مرواریدی که ایجاد میشه میتونه باعث پخش نور در چشم بشه.
بله.
بیمار حین رانندگی یا در نور زیاد مشکل پیدا میکنه. در نور زیاد موقعی که مردمک تنگ میشه باعث میشه کاهش دید بیمار سیگنیفیکانت باشه، و رانندگی در شب موقعی که نور چراغ از روبرو به چشم بیمار میتابه پخش نور باعث میشه که افت شدیدی در میزان دید. پس تغییرات بینایی مهمترین یافته‌ایه که بیمار ما باش روبرو میشه.
بله.
در موارد پیشرفته میتونه اتفاقای دیگه بیفته. ببینید عدسی چشم یک حالت این شکل داره، عدسی به تدریج هرچی بزرگ میشه بر قطرش اضافه میشه، و در مواردی که حالا میگم این روزا ما کمتر باش روبرو هستیم به خاطر اون افزایش حجمی که عدسی پیدا میکنه میتونه باعث تنگ شدن زاویه اتاق قدامی چشم و افزایش فشار داخل چشم بشه، به ویژه در بیمارانی که مستعد به افزایش فشار داخل چشم یا آیوپی هستن. در این بیماران میتونن با علائم افزایش فشار داخل چشم مراجعه بکنن.
بله.
یکی از علائم افزایش فشار چشم، حالا جدا از اون بس درد و قرمزی که اتفاق میفته، بیمار میگه من اطراف نور حاله میبینم.
بله.
کسانی که درد چشم رو تجربه میکنن و در اون اپیزود درد چشم حاله اطراف نور میبینن میتونه یک گواهی باشه بر افزایش فشار داخل چشم این بیماران.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیر هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروزه به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزها چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، دکتر صاحب خداپرست متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم در ارتباط با آب مروارید یا کاتاراکت صحبت های بسیار ارزشمندی کردند، راجع به شیوع این بیماری اشاره داشتند و شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و گفتند که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مروارید تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعض اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن، طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه، در معرض نور قرار میگیره احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او، ای هم میتونه یک نشانی از کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است، مصرف بعض داروها مثل کورتونها یا کورتیکو استروئیدها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شوه، ضربی به چشم، بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامت دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که من بسیار سردرد دارم و ممکن است که ای به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمالی رو مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع‌ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک هست. ما بیماران زیادی داریم دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهایی خوبه یه زمانهایی بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنه.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چی کار کنن. بحث دارو رو بازی ها مطرح میکنن که داروی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه، که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید؟
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله.
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله.
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی های ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیوئل رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله.
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره، ممکن از روش هایی که کمی قدیمی تر محسوب میشه اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما، روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج میکنیم و یک روش اگرسیو تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری. خیلی از همکاران من وقتی به من روش لیزری عمل شدی همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله.
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراک در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که است. و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیره بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران داره.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه. بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره. درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می کردن برای جراحی مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمانهایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید میکرد درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای موقع اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد چیزی رو از